ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی را هستم. طی شبانه روز گذشته بیش از 11,000 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وارد مسکو شد. کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب و تجمع کردند. وزارت بهداشت اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته بیش از 11,700 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و در همین مدت نیز 239 بیمار جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به حدود 5,560,000 تن رسیده است. همچنین بر اساس این آمار رسمی، مجموع جان باختگان این بیماری حدود 120,000 نفر اعلام شده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران بارها مورد تردید کارشناسان بهداشتی قرار گرفته است. در حال حاضر 29 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند. محمد اسلامی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه برای مذاکره با رئیس شرکت دولتی روس اتم وارد مسکو شد. محمد اسلامی قرار است درباره همکاری‌های دو کشور در بخش نیروگاه اتمی مذاکراتی انجام دهد. پیش از این گزارش‌هایی از اختلاف تهران و مسکو در مورد پرداخت حقوق پرسنل نیروگاه هسته‌ای بوشهر در تیر ماه امسال منتشر شده بود. نیروگاه بوشهر پس از سال‌ها تأخیر در سال 1390 راه اندازی شد، اما فعالیت آن چند بار متوقف شده و بحث زیان‌دهی آن هم مطرح بوده است. نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در بیانیه‌ای هشدار داد که ایران باید طبق توافق دو هفته پیش بدون تأخیر دسترسی بازرسان آژانس را به مجتمع تسای کرج امکان پذیر کند. در غیر این صورت در آینده نزدیک شاهد واکنش دیپلماتیک در شورای حکام آژانس خواهد بود. همزمان استفان کلمنت، رئیس نمایندگی‌های اتحادیه اروپا در وین، نیز روز دوشنبه در توییتی خواستار دسترسی فوری آژانس به مجتمع کرج شد. کارگاه تسای کرج در تابستان امسال هدف یک حمله قرار گرفت که در آن دو دوربین نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت آسیب دید. کارگران نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه اعتصاب و مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت و شفافسازی نحوه و قیمت واگذاری آن مطالبه نخست کارگران اعتصابی هفت تپه است. اعلام حکم امید اسدبیگی و مرداد رستمی چگینی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری از دیگر مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه است. امید اسدبیگی و مرداد رستمی چگینی در زمستان سال 94 شرکت نیشکر هفت تپه با مساحت 24,000 هکتار را با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی خریداری کردند. محاکمه این دو پس از افشای پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با 10 تن دیگر آغاز، ولی در سال گذشته متوقف شد. ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه تورم را خط قرمز دولت دانست و از دستگاه‌های اجرایی خواست از هر گونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود پرهیز کنند. رئیس جمهوری ایران که در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سخن می‌گفت، همچنین به بانک مرکزی دستور داد که سیاست‌های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند. پیشتر مرکز آمار اعلام کرده بود که نرخ تورم سالانه مرداد 1400 برای خانوارهای ایرانی به بیش از 45% رسیده است. افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات مصرفی و مورد نیاز مردم در سالهای اخیر انتقادهای شدیدی را در رسانه‌ها و نیز در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و هیئت همراه او روز دوشنبه راهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی شدند. به گفته یکی از مقامات شورای امنیت ملی آمریکا، مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه، برنامه اتمی تهران و جنگ یمن از محورهای مذاکره خواهد بود. آقای سالیوان روز سه‌شنبه با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و چند مقام ارشد عربستان دیدار می کند و سپس به امارات متحده عربی می رود. بررسی روابط بین امارات متحده عربی و اسرائیل و نیز تغییرات اقلیمی در این مذاکرات مطرح خواهد شد. و سخنرانی نماینده دولت پیشین افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل لغو شد. غلام محمد اسحاق زئی که مواضع تندی علیه طالبان دارد، طبق برنامه باید روز دوشنبه در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد. گروه طالبان هفته پیش از سازمان ملل خواسته بود که امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل دعوت شود، اما این درخواست از سوی سازمان ملل رد شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان در سوئیس، و تحلیل او را درباره علت انصراف نماینده دولت برکنار شده افغانستان از سخنرانی در سازمان ملل پرسیدم. بشنویم تحلیل طارق فرهادی رو.
علت لغو سخنرانیشان اعلام نشده، ولی دو حرف بود. یکی که اگر سخنرانی میکردن باقی دنیا میفهمید که از یک حکومت خیالی نمایندگی میکنن، چون اون حکومت دیگر وجود ندارد، رئیس جمهورش فراری است و خودش هم یک سفیر در حقیقت موثر نیست، چون وظیفه یک سفیر این است که بین ملل متحد و کابل رابط باشد، اما آقای اسحاق زئی با کابل روابطی نداشت. پس خودش تصمیم گرفت که نطقی نکند در حقیقت، و خوب هم شد. بهتر است که ما مساعی کنیم که افغانستان نمایندگی تازه داشته باشد در ملل متحد، و بعد از اینکه شرطهای ملل متحد را افغانستان تکمیل کند، یعنی حکومت همشمول و شناختن حقوق زنان که مهم هستند.
اما آقای فرهادی، بعضی از تحلیلگران میگن لغو این سخنرانی شاید به نفع طالبان باشه. از نظر شما لغو سخنرانی آقای اسحاق زئی چه پیامی رو به دنیا مخابره میکنه؟
طالبان در حقیقت تمام افغانستان را کنترل میکنند، در تمام وزارتخانه ها هستند، تمام کشور به دستشان هست. چشم پوشی کنیم از این نمیشود. افغانستان باید به طرف آینده برود. الان در افغانستان قدرت دیگری نیست، و باید کوشش ما این باشد که در جنبش طالبان اصلاح طلبی کنیم. معنایش این است که طالبان را به این برسانیم که به نرمهای بین‌المللی خودشان را عیارتر سازند، حقوق زنان را احیا کنند، خصوصا تحصیل دختران را، و حکومت را فراگیرتر بسازند که کسانی که طالب نیستند در حکومت بتوانند سمت‌های مهم داشته باشند. فقط همین چیز ضرورت است. مردم افغانستان دیگر خواستار از این نیستند که جنگ باشد در افغانستان.
آقای فرهادی، حالا سرنوشت نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به کجا میرسه؟ آقای اسحاق زئی همچنان در سمت خودش هست یا خیر؟
فعلا هست، ولی شاید در دو سه ماه آینده یک کمیته است در ملل متحد به نام کمیته اعتبارنامه ها که درخواست طالبان را مطالعه میکند که آیا سفینشان را قبول بکند یا نه. از الان تا آن وقت طالبان این مدت را استفاده کنند که حکومت را در کابل عیارتر بسازند به چیزی که جامعه بین‌المللی انتظار دارد. در آن صورت سفیرشان غالبا در ملل متحد قبول می شود. این که مثلا در آمریکا سفیر داشته باشند، این نه. اما ملل متحد یک جایی است که از هر قلمرو یک سفیر هست، یک نمایندگی هست.
پذیرش نماینده طالبان در سازمان ملل مستلزم اینه که سازمان ملل حکومت طالبان رو به رسمیت بشناسه، درسته؟
بله، همین است. و در حقیقت یک شانسی است برای طالبان که این شانس را ببینند، امید میکنیم که باید حکومت را عیار کنند. ما میدانیم که طالبان شما آمده تمام قدرت به پیشتان است، اما برای اینکه سرنوشت 38 میلیون افغان بهتر شود، باید است که حکومت عیار شود. و اینکه تمثیل 38 میلیون افغان را بکند از اقوام مختلف و متخصصین در حکومت بیایند، و زنان جای داشته باشند و خصوصا تحصیل دختران احیا شود.
تحلیلی رو شنیدیم از طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان در سوئیس، درباره لغو سخنرانی نماینده دولت برکنار شده افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
فراموش نکنید که میتونید نظرات، پیام‌ها و مشاهدات خودتون رو برای ما بفرستید به شناسه رادیو فردا در تلگرام که هست @فرداگرام. و در اینجا بریم به ملاقات یک زندانی سیاسی به نام اکبر آزاد، نویسنده و فعال مدنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
متولد روستای آقبولاق از توابع مشکین شهر در استان اردبیل است و ساکن تهران. نویسنده و فعال مدنی 65 ساله‌ای که در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. اکبر آزاد در کودکی همراه با خانواده‌اش از روستای کوچک و زیبایشان به تهران مهاجرت کرد. او دانش آموخته رشته جامعه شناسی است و در سالهای نخست پس از انقلاب 57 در مجله وارلیق قلم می‌زد. ده‌ها مقاله در زمینه فرهنگ و ادب حاصل کار او در این مجله است. او که بیشتر سال‌های عمرش به ویراستاری، ترجمه، تحقیق و پژوهش مشغول بوده است. علاوه بر ترجمه و ویراستاری، خودش هم دستی در نوشتن کتاب دارد، از جمله کتاب‌های برای کودکان، پرنده‌های دریایی و اوشاقلار باغچاسی از داستان‌های شیرین اوست برای خردسالان. کودکان دهه 70 برنامه‌های شاد و مفرح موسیقی و تئاتر او را در سالن‌های آمفی‌تئاتر منطقه 16 تهران و همچنین در فرهنگسرای بهمن به خاطر دارند. اگر در میان این مشغله‌ها فرصتی می‌یافت، در گرمای تیر ماه تهران به خنک‌های شهرستان کلیبر سفر می‌کرد تا در مراسم سالانه قلعه بابک حضور یابد و با دوستانش هم دیداری تازه کند. این فعال مدنی سال 92 در پی شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در بهارستان تهران بازداشت شد. 3 ماه در بازداشت بود تا اینکه در اردیبهشت سال 93 با وثیقه‌ای 150 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. اکبر آزاد به مشارکت در تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور متهم شد، در حالی که تجمع روز جهانی زبان مادری تجمعی مسالمت‌آمیز بود، نه اقدامی علیه امنیت ایران. اما شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان او را به 10 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم کرد. حکم 10 سال زندان این نویسنده پس از مدتی در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت و اکبر آزاد 18 مرداد ماه امسال در پی مراجعه به اجرای احکام دادسرای انقلاب بهارستان بازداشت شد تا روزها و شبهای این حبس 2 ساله را در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه سپری کند. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان همراه رادیو فردا هستید ازتون سپاسگزارم. اما اگه به اینترنت دسترسی دارید حتما به وبسایت ما هم سری بزنید به نشانی radiofarda.com. اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو برای خوندن پیدا کنید، از جمله گزارشی که دقایقی پیش منتشر شد درباره رأی دادگاه بین‌المللی داوری پاریس که شرکت ملی نفت ایران رو به پرداخت 607 میلیون دلار جریمه محکوم کرده. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. 45 دقیقه دیگر برمیگردیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا.